بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 275، مورخ 17/12/87.
أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سال روز آغاز امامت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت حضرتش و جمع حاضر تبریک عرض میکنم. انشاءالله امیدواریم که با توفیق و عنایات خود حضرت در سربازی حضرت مستحکم و تا آخر عمر این توفیق همه ما سلب نشود. کلام در این بود که اجیر شده شخصی برای عملی، این عمل رو به عقل به غیر واگذار می کند بدون اینکه قسمتی از این عمل رو انجام بده و در نتیجه سودی میبرد. آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ عرض شد جمعی از محققین قائلند ایکال العمل الالغیر با این خصوصیات که عرض شد باطل است. دلیل بر بطلان روایاتی است که برخی از این روایات رو اشاره کردیم که در اون روایات معتبر و صحیح السند بود. بعضی از روایات هم در این باب هست که به خاطر مشکله سندی معید این قول است. به دو تا از این روایات هم اشاره می کنم. روایت اول باب 23 حدیث ششم به اسنادهی الی حسین ابن سعید عن صفوان عن ابی محمد الخیاط عن مجمع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل ثياب أخيتها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال أليس تعمل فيها قلت أقطعها وأشتري لها الخيوط قال لا بأس سند تا صفوان معتبر ابو محمد خیاط توثیق صریح نداره الا اینکه چون صفوان از او نقل کرده ما بالاخره قبول کردیم که نقل احد ثلاثه مثبت وثاقته پس ابو محمد خیاط هم ثقه اما مجمع مجهول است و توثیقی نداره بله از مرحوم شیخ در رجال نقل شده است که صفوان از او روایت نقل کرده در مجامع روایی ما مستقیماً صفوان از مجمع روایت نقل نکرده لذا محتمل است این کلام مرحوم شیخ که صفوان از او روایت کرده است همین روایت معلواسته باشه لذا اطمینان نداریم که بلا واسطه صفوان از این فرد روایت نقل کرده باشه تا اماره وثاقت او بشود بنابراین سند از این جهت مشکل داره و قابل اعتماد نیست اما دلالت روایت تامه اگر روایت صادر شده باشه به امام عرض میکنه اتقبل الثياب اخیتها من جامه را قبول میکنم تا بدوزم لکه اخیتها ثم اعطیها الغلمان به ثلثینه بعد بی غلامها شاگردهایی که هستن میدم به دو سوم اون که خودم گرفتم اینا بدوزم به اقل دو سوم یه سوم میده جیب خودم دو سوم میره دست اینا این چه جوره؟ فقال الیس تعمل فیها، که خود این جمله معلوم میشه این شیوه اونجا شایع بوده ولی طرف یک کاری انجام میداده، آیا اینجور نیست که یک کار خودت انجام بدی، این جامعه رو گرفتی برای خیاطی، یه مقدار کارش خودت بکنی، بعد بین غلمانت به دو سوم قیمت اجرت واگذار کنی؟ فقلت اقطعها و اشتری لها الخیوط، هر کدوم چرا دو تا کار انجام میدم، جامعه رو میبرم، تازه نخهاییم که اونا احتیاج دارن که با این نخ خیاطی کنن اونا رو میخرم، جامعه بریده شده رو نخارم روش میذارم میدم بهشون، میگم خیاطی کنید به دو سوم قیمت. قال لا بأس، امام فرمودن اشکالی نداره. خب از این روایت استفاده میشه که از منطوقش استفاده میشود اجاره به عقل، ایکال العمل الى الغیر به عقل، اگه اون اجیر اولی عملی انجام بده درسته، منطوقش اینو میگه، مفهومش هم میگه اگر عملی انجام نشود فیه بحثون، درست نیست. روایت دوم باز در باب 23 است، آخرین روایت علی الظاهر، و عن حسین ابن سعید عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن علی السائغ، با صاد و غین زرگر، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين، فقال لا يصلح ذلك الا ان تعالج معهم فيه، قلت اني اذيبه لهم، قال فقال عليه السلام ذلك عمل فلا بأس. اسناد شیخ به حسین ابن سعید معتبر، علی ابن نعمان ثقه، عبدالله ابن مسکان هم ثقه، علی ابن میمون سائغ یا علی سائغ مجهوله، بنابراین از این جهت سند روایت معتبر نیست و روایت مؤیده، دلالت تامه. آقای زرگر به امام صادق عرض میکنه تقبل العمل، یک کاری قبول میکنه، چون میدونید دیگه این کارهای تلافروشی ها اینا دو قسمه، تارت انکار سفارشیه، تارت انکار بالاخره اونجا گذاشتن افراد میرن انتخاب میکنن، میگه تقبل العمل، یه عملی رو قبول کردم یک کاری بسازم برای کسی مثلا، ثم اقبله من غلمان، کار به واگذار میکنم به غلمان، شاگردانی که عملون معی با من کار میکنن، میگم این کار شما انجام بدید به ثلثین، دو سوم اجرتی که گرفتم به اینا میدم، میگم این کار شما انجام بدید، ایکال العمل الی الغیر است بالعقل، به دیگری واگذار میکنم. فقال لا یصلح ذلک، امام فرمودن این کار درست نیست، الا ان تعالج معهم فی، مگر اینکه تو هم معالجه یک کاری انجام بدی با غلمان در این مورد، یعنی اگه یک کاری انجام بدی واگذار کنی به غلمان عیبی نداره. قال اینی اذیبه لهم، از که بله آقا من کاری انجام میدم، اگر طلا هست میرم این طلا رو ذوب میکنم مثلا، اگه طلای کهنه داده گفته این رو تبدیل کن به مثلا یه چیزی دیگه، من ذوبش میکنم این رو بعد در اختیار اونا قرار میدم. فقال امام فرمودن ذالک عملون، یه کاری انجام میدی فلا بحثه، پس بنابراین اشکال نداره. حالا این عمل چه مقداره اینو دقت کنید، میرسیم بعد بهش که از روایات استفاده میکنیم عملی که مجوز اجاره دوم میشه چه عملی است، اون رو توضیح میدیم و مقیاس عمل معلوم میشه که بعدی که از دوستان اشاره میکرد گفتیم بحثشو انشاءالله به تفصیل خواهیم داشت. در اجاره الاعمال بعضی این کار رو انجام میدن، میره یک سال نماز رو از یک کسی میگیره، شرط مباشرت هم نمی کنه. بعد یه نماز مثلا آیات میخونه، بعد این یک سال نماز رو به عقل به دیگری واگذار میکنه. یکی از آقایون سوال کرد دیره پریروزا مبتلا به هم از این مسئله واقع هم شده، از جای دیگه من این بحث رو شنیدم. حالا این رو بعد بررسیش میکنیم، در خود این اجاره اعمال میرسیم، ولو حضرت امام در تحریر بحث رو ندارن اما سید صاحب قربه اشاره میکنه، اصلا به اون بحث میرسیم بررسیش میکنیم و بعد اصلا این کار درسته یا نه، این عمل صدق عمل میکنه برش به نسبه یا صدق عمل نمیکنه، اینا رو بعد بررسی میکنیم روشن میشه که در این موارد صدق نمیکنه و مشکله داره بالاخره. ولی حالا پس بنابراین دلالت این روایت بر مدعا تمام است که امام صریحاً علی فرض صدور میفرمایند اجاره به عقل صالح نیست مگر اینکه عملی درش انجام بشه. تا اینجا نظر جمعی از محققین با دلیلش توضیح داده شد، در مقابل این قول برخی دیگر از محققین قائلن ایکال العمل الى الغیر بعقل بدون این که اجیر کاری انجام بده حرام نیست بلکه جایز است ولی مکروه. از این جمع است محقق ثانی در جامع المقاصد جزء هفتم صفحه 120 همین قول به مرحوم شیخ انصاری هم نسبت داده شد، به شهید و برخی دیگر از محققین هم قول به کراهت رو نسبت دادن. در بین متأخرین می شود گفت در مسئله دو قول است، مرحوم سید صاحب عروه می فرماید و فی جواز استئجار غیره لها بأقل من الأجر اشکال، اجاره بأقل البته بعد قرینه داریم تو عبارت سید یعنی عملی انجام ندهد می فرماید فیه اشکال، بالاخره درست باشه یا نباشه مسئله مشکل داره، به درست قاطع مطلبی نداره. در حواشی عروه اکثر محشین نظر مرحوم سید رو قبول نکردن، بلکه جمع کثیری از متأخرین می‌فرمایند اجاره عمل به عقل جایز نیست، عدم الجواز لا یخلو من قوته. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خونساری، ازهره عدم الجواز، مرحوم آقای خویی، حضرت امام هم قائل به عدم جواز است. فقط مرحوم کاشف الغطاء عبارتشون اینه در حاشیه بر عروه، المشهور عدم الجواز و هو احرز و الجواز اقرب. فرمایند مشهور عدم الجواز، عدم الجواز احرز ولی الجواز اقرب، که قائل به جواز بشیم این اقرب الی النظر. تنها ایشون معلوم میشه بالاخره اقرب به نظرشون جواب هست. بله؟ حالا از این عبارت، از ظاهر عبارت که عدم الجراح استفاده میشه، مگر از او احوتش مثلا یه جوری، ولی ظاهر عدم الجراح هست.
این خالفه خیلی خوبه. خیلی
بله
خودی
ای کاله
به غیر
مثل
کسی که با
قلمان
کار میکنه،
بله 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 همین هم هست. این که روشن هست محل نزا در خود اجاره هست، یعنی این تصویر شما اختلاف به حل نمی کنه، محل نزا در اجاره هست اصلا. بلا ای کال کسی در مغازه شاگردی داره، مگه شاگرد مغازه چکار میکنه؟ شاگرد مغازه عمل رو انجام میده، خیلی از جام عمل به اقل او حقوق که آخر ماه میگیره. بالاخره این بحث این نیست، بحث اینه که اجاره بده این مجموعه رو به دیگری. خب حالا این کار اقبل و حقوق بنای اجاره است، میخوام بگم این روشنه. بالاخره این قرینه داریم برش که مقصود همه اینا این که میگن جایز است یا نیست، مکروه یا نیست، مقصودشون اجاره است. عبارت محقق ثانی را همون جلد هفتم صفحه 120 ببینید، عبارت های صاحب جواهر را اینجا ببینید، مقصود اجاره است. بالاخره با این نکته نمیتونیم اختلاف را حل کنیم، چون تصریح دارن میگن که اجاره دوم مکروه، مثلا تصریح عبارت هاشون هست. قائلین به جواز با کراهت به دو دلیل استدلال کردن، که حالا ببینیم همین دو دلیل باعث شده سید صاحب عروه نتونه فتوا بده، بعضی ها فتوا به کراهت بدن یا نه، بحث دیگری. دلیل اول که در کتب مرحوم علامه آمده است از جمله کتاب مختلف، عبارتشون اینه صحیحت علی ابن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه، قال لا بأس. خیلی روشنه. سألت عن رجل يتقبل العمل، عملی رو قبول میکنه، فلا يعمل فی، هیچ کاری هم انجام نمیده، و يدفعه الى آخر، بعد این عمل رو به دیگری واگذار میکنه، يربح فی، در این واگذاری هم سود میبره. کاملا محل بحث ما واگذاری به عقل، یعنی سود میبره بالاخره، هیچ کاری هم خودش انجام نمیده. قال لا بس، امام فرمودن اشکال نداره. حالا خب شما تو سند دقت کنید، حالا حرفیه، علی ابن ابی حمزه از امام صادق و امام کاظم روایت داره، علی ابن ابی حمزه بطائنی، وقت این علی ابن حمزه در سند یا علی ابن ابی حمزه است، وقت ان ابی جعفر میتونه علی ابن ابی حمزه بطائنی از امام باقر روایت نقل کنه یا نه. حالا ما مشکل دلالیش اشاره میکنیم که مطلب روشن بشه، ولو سند معتبرم باشه، مشکل دلالی جای استدلال به سند رو باقی نمیگذاره، جای استدلال به روایت رو، ولی سندش هم دوستان نگاه کنن، بررسی کنن، ببینن به چه نتیجه میرسن. به قرینه به قرینه اون زمائر دیگه به کی برمیگرده؟ بعد هم علا فرض این که یربح فی به همون آخر برگرده که آخر سود میبرد، به اطلاق روایت میشه تمسک کرد، ولو به خلاف ظاهره، ولی به اطلاق روایت تمسک میشه. پس بنابراین انسان اگر عملی رو به کسی واگذار بکند، حالا دیگرین در رو سود ببره بالاخره، چه من سود ببرم چه سود نبرم، این درسته. امام فرمودن لا بس، نسبت به عمل اجیر اول اطلاق داره، این جو که شما معنا میکنید میشه اطلاق نسبت به اجیر اول، بازم مطلب تمامه. امام فرمودن لا بسه، پس بنابراین اگر من اجیر اول بودم، عمل رو به دیگری واگذار کردم، چه سود ببرم و چه سود نبرم، این واگذاری درسته، اجاره دوم درسته، نتیجه میگیریم پس اجاره به عقل درسته، به اطلاق روایت نمسته. خب ترک استفسار امام ظاهر عبارت اطلاق داره، اگه فرق می داشت امام مثل سایر روایات نداشتیم الست تعمل و فی، اینجا هیچی نمیگن امام، نهی از کجا مفروض بوده، به چه دلیل؟ خب بله، حالا ما نسبت به اون روایت گفتیم امام میفهمن الست تعمل و فی، مگه اینجا نیست که کاری هم انجام میده، یعنی معلوم میشه این غالب بوده. ولی حالا دقت کنید، چرا آفرین، بله این روایت همونیه که ما قبلا گفتیم، وقت اونجا چیلی گفتیم روایت رو، فقال الله یعنی جایز نیست، حالا روایت تبدیل میشه فقال الله بسه، اشکال نداره. ما دیروز روایت خوندیم لا یعنی جایز نیست، الان از مختلف علامه نقل کردیم که روایت اینجوری میشه لا بسه، اشکال نداره. حالا دقت کنید، بله اونم حالا ببینید، دقت کنید سند حالا چجوریه. این روایت رو مرحوم علامه در مختلف مستمسک قرار داده و چنین فرموده که این روایت به صراحت دلالت می کند اجاره به عقل اشکال نداره، لا بحثه، در مقابل چند تا روایت دیگه داشتیم که مفادش این بود اجاره به عقل اگر عملی انجام ندهد فلا، ظاهرش اینه جایز نیست. علامه فرموده دو تا طایف از روایات تعارض دارن، که در روایات دیگه هم آمده بود، جمع بین این دو طائفه اقتضا می کند روایات منع رو حمله بر کراهت کنیم. آنجا که میگه لا اجاره به عقل نداشته باشید عمل رو، یعنی مکروه هست. لا بحثه میگه یعنی جایه، روایات من هم میگه مکروه، جمع بینشون شد، تنافی مرتفع شد. عرض میکنیم که این دلیل اول برای این قول مثبت مدعا نیست، چون این روایت که علامه در مختلف با لا بحث نقل کرده است همون روایتی است که در دیروز درسی ما روایت رو نقل کردیم، الرجل یتقبل العمل یدفعه الى غیره لا یعمل فی و یربح. قال لا، امام فرمودن جایز نیست. این روایت همون روایته. این روایت مصدر اصلیش کتاب تهذیب است. در نسخ موجود در تهذیب، تمام نسخ در این روایت کلمه لا آمده، یعنی این اجاره جایز نیست. در نسخ موجود از تهذیب در دست صاحب وسائل هم ظاهرم بدون اختلاف نسخه کلمه لا در روایت بوده، یعنی اجاره جایز نیست. در نسخ موجود تهذیب در دست فیض کاشانی صاحب وافی ایزن روایت چنین بوده، فلا اجاره جایز نیست. چون که وافی رو مراجعه کنید اگر جا نسخه بدل داشته باشه فیض اشاره میکنه، اینجا هیچ اشاره نکرد. تصریح فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه این است که نسخ موجود عنده از تهذیب هم کلمه لا، یعنی اجاره جایز نیست. بله مرحوم ابن ادریس در سرائر جزء دوم صفحه 466 روایت رو با همین سند نقل میکنه و میاره امام فرمودن لا بأسه. احتمال میرود نسخه از تهذیب در دست ابن ادریس بوده که کلمه لا بأسه در روایت بوده، محتمل. احتمال میرود چون چند تا روایت دیگه هم به عنوان جواب لا بأسه در تهذیب آمده بعد از همین روایت، و اون روایات و ایکال العمل الالغیر با انجام قسمتی از کار که امام فرمودن لا بأس، ممکنه خطا در حال کتابت بوده، اونجا لا بأس، اینم لا بأس نوشته شده که خیلی داریم از این موارد اتفاق میفته. علامه هم در مختلف علی الظاهر نگاه به سرائر ابن ادریس داشتن، اگر هم چنین نباشه ممکنه یک نسخه تهذیب در روایت لا بأس آمده باشه، نسخ کثیر دیگر آمده امام فرمودن فلا، این اجاره دوم جایز نیست. بالاخره اگر ترجیح هم با این نسخ کثیر نباشه که بعضی از این نسخ بسیار معتمده که لا درش آمده، فرض کنید ترجیح هم با اینها نباشه، حداقل این است که علا فرض اختلاف نسخ این روایت میشه مجمل. بالاخره نمیدونیم اون چرا که ثقه از امام صادق نقل کرده در این روایت امام فرمودن اجاره دوم لا یعنی درست نیست، یا فرمودن لا بحثه یعنی اشکال نداره. چون احراز نمیشه نقل از امام، لذا این روایت میشه مجمل و قابل تمسک نیست. پس بنابراین علایه حال این دلیل نمیتونه مفید باشه، حداقل اینه که این دلیل اجمال داره، از گردونه بحث خارج میشه. دلیل دوم مجوزین روایت دوم از باب 23 از کتاب الاجاره ابی علی اشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم الخياط، این روایت رو سندن و دلالتن مراجعه کنیم، جلسه بعد بررسی کنیم ببینیم دال بر جواز خواهد بود یا نه. بحثی نسبت به حسن ابن موسی الخشاب بود، آقای روحانی تحقیقی کرده بودن، به نقطه جدیدی رسیده بودن، نوشته بودن، من نگاه کردم، خب نقطه خوبیست، خودم دیگه فرصت تحقیق نداشتم، بالاخره نقطه خوبیست، حالا بعد دوستان با هم اگه گفتگو کنن، صحبت کنن، ایشون استنتاج جدیدی کرده در بحث نوفلی و سکونی. ما یه بحثی داشتیم برای وثاقت نوفلی، از راه سکونی وارد شدیم که اصحاب میگن به روایات سکونی اعتماد دارن، همه روایات سکونی از طریق نوفلیست، روایتی از غیر اون طریق نداره، پس اعتماد به سکونی اعتماد به نوفلی هم میشود. نظیر این بحثو که آقای خویی علی‌الظاهر اگر اشتباه نکنم اونجا هم قبول دارن این بحثو، آقای روحانی تحقیق کردن نسبت به روایات عرض کنم که حسن ابن موسی الخشاب و کی رابی بعدی چی بود؟ آقای یاسر ابن کلوب بود. همین کلیشه در رابطه با غیاث ابن کلوب آمده که غیاث ابن کلوب اصحاب به روایاتش اعتماد دارن. آی روحانی ادعا میکنن، میگن بررسی کردیم روایات غیاث ابن کلوب همش از طریق حسن ابن موسی الخشابه، پس به حکم همون دلیل اینجا هم اعتماد به حسن ابن موسی الخشاب بالاخره باید داشته باشن آقایون. ما که وثاقتش رو ثابت کردیم از باب اون کلام نجاشی، ما که بحثی درش نداریم، اما مثل مدرسه نجف، مثل جواهر دیگران، اگر این کبرای کلی استفاده بشود قطعا باید این نتیجه رو بگیرن و این راه دوم میشه برای اثبات اعتبار از کنم که اعتماد به حسن ابن موسی الخشاب در سایر موارد رواییش هم خیلی کارساز خواهد بود. حالا دوستان دیگر این تحقیق رو بکنن ببینن همینطور روایات غیاث ابن کلوب فقط از طریق حسن ابن موسی الخشاب یا نه، خودش باز یه بحث جدیدی میشود و استفاده جدیدی خواهد داشت. از ایشون هم تشکر میکنیم، دوستان هم بالاخره باز تو این زمینه کار کنن، نکته‌ای داشتن استفاده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.